ربطی به قوانین اسلام نداره و به همین دلیل هم ارتباطی به احکام ارث نداره. این بار راحله با زرنگی مسئله دیگری را پیش کشید.
با همه این حرفا پس اسلام شهادت دو زن رو معادل شهادت یه مرد قرار داده. مگه این نشون دهنده این نیست که اسلام اطمینان کمتری به زن و عقلش داره؟
اول بگو ببینم، شهادت در اینجا به این معنا نیست که فردی واقعی رو که دیده یا شنیده گزارش بده. حالا بگو ببینم، چرا قرآن امر میکنه که برای گواهی دادن به کاری حضور دو مرد لازمه؟ چرا یه مرد رو کافی نمیدونه؟ راحله شانه هایش را بالا کشید.
حتما به این علته که اگه یکیشون دروغ گفت یکی اصلاح کنه.
اشتباهت همینجاست، چون شرط قبولی شهادت عدالته. اگه عدالت و اطمینان نباشه، هزار نفرم شایستگی شهادت دادن رو ندارن. پس حتی با این فرض که شهود عادل باشند، باز هم دو نفر باید شهادت بدن. فاطمه چند لحظه صبر کرد تا راحله فکرهایش را بکند، اما راحله نمیخواست معطل شود.
پس علتش چیه؟
علتش اینه که اساس شهادت بر مبنای حس و مشاهده است و قبول دارین حسهای مختلف بدن آدمی مثل دیدن و شنیدن خطا پذیره؟ اسلام این قانون رو وضع کرده که احتمال خطا رو کم کنه، یعنی اگه یکی از اونها اشتباه کرد اون یکی اصلاحش کنه. حالا فرقش در مورد زنها چیه؟ حکیمان گفتن که الحب یؤمی و یسم، یعنی محبت شخص رو کراکور میکنه. این کریوکوری که در حقیقت اتفاق نمیفته، این کنایه از اینه که محبت یا نفرت شدید ناخودآگاه بر حسهای مختلف انسان تأثیر داره. از طرف دیگه هم میدونید که نوع زن از نوع مرد احساسات و عواطف بیشتری داره که البته استثناء هم داره. حیا و ترس هم همینطور در زنها بیشتر از مرد هاست. ثریا پرسید:
حیا و ترس چه ربطی به شهادت زنها داره؟
ربطش اینه که یه زن وقتی که در برابر صحنه های غیر اخلاقی قرار میگیره، به خاطر حیا که داره کاملا صحنه رو نگاه نمیکنه. به همین دلیل گواهی اون خطا پذیره. ترس هم همینطوره. ترس در وجود زنها عامل ایمنی است و آسیب پذیری اونها رو کم میکنه. وجود این ترس طبیعی باعث میشه که زن صحنه جنایت رو تا آخرین لحظه نگاه نکنه و ممکنه در همین آخرین لحظه ها اتفاقهای دیگه بیفته که روند ماجرا رو تغییر بده. پس این احتمال در مورد زنها بیشتره که تحت تأثیر احساساتشون قرار بگیرن و قسمتی از واقعیت رو متوجه نشن، یا اگه متوجه شدن دلشون به رحم بیاد و اون رو بزرگ کنن، یا اینکه به علت تهدید و ارعاب از گفتن واقعیت منصرف بشن. یادتونه که یکی از اولین نکته هایی که گفتیم این بود که نظام حقوقی خوب نظامیه که واقعیت های وجودی و استعدادهای مختلف افراد رو به رسمیت بشناسه و اونها رو در وضع قوانینش مد نظر بگیره. درسته؟ ظاهراً راحله قانع شده بود که دیگر بحث را کش نداد، وگرنه این راحله ای که من در این دو سه روز شناخته بودم تا قانع نمی شد کوتاه نمی آمد. اما فهیمی که همین چند دقیقه پیش طرف فاطمه بود و حرفهای او را تأیید می کرد، حالا برعکس شده. این بار او بود که سوال کرد:
همه ی حرفات قبول، ولی به نظر من مسئله دیگه زن و مرد خودش به تنهایی نشون دهنده تبعیضیه که بین زن و مرد در قوانین اسلامی وجود داره. چون که دیگه یه زن نصف مرده.
فاطمه با خونسردی سوال کرد: خب به نظر تو چرا دیه یه زنها نصف مرد هاست؟ فهیمی چند لحظه مکس کرد، انگار تردید داشت، کمی دماغش را خاراند و بالاخره تصمیمش را گرفت، منتها لحنش هنوز قاطع نبود.
اگه دیه رو معادلی برای جبران از بین رفتن تمام یا جزئی از انسانی بگیریم، این نشون میده که ارزش زن از لحاظ انسانی نیمی از ارزش مرد هاست، البته در قوانین اسلام.
برای اینکه درست یا غلط بودن ادعای تو ثابت بشه، باید مشخص بشه که آیا میزان دیه بر اساس ارزش انسانی و معنوی افراد تعیین شده یا نه. ادعای ما اینه که دیه پول جان و معادل ارزش انسان نیست.
ایران را بشنویم.
جایی که میخواد شعار بده که جای آهسته گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنه که ماشین
فرمودن محصر روایت نه قضا
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر.
فیض کلام،
مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
عوامل پیروزی انقلاب اسلامی در بیان حجت الاسلام محمد باقر فرزانه.
اونگونه که یاد بعضی از شماها هست و من خوب یاد مونده دارم، پنج عامل موجب شد که اون نظام سقوط کند، این نظام روی کار بیاد و دوام پیدا کند. عامل اول سقوط اون خانواده فاسدی بود که فسادش بین المللی بود، فسادش مخصوص تهران نبود، مخصوص ایران نبود، یه فساد بین المللی داشتن این خانواده و این بسیاری از مؤمنین و مؤمنات رو خشمگین کرده بود. عامل دوم خفقانی بود که ایجاد کرده بودن آمریکا در ایران. سازمان امنیت درست کرد، نیروهای اون رو پرورش داد، بر اونها نظارت میکرد و فرماندهی دست او بود. هر زن مرد ایرانی در هر لحظه احساس میکرد کسی در کنارش هست که میخواد گزارش بده. من یادم هست در سال 55 وقتی که گردنمون زندان و کمیته مشترک اون زمان در یک سلول انفرادی، احساس کردم که یک خانم کنار سلول من در سلول دیگر است. بعد خواستم برم وضو بگیرم، کفش جلو به سلول من نبود، از کفش این خانم استفاده کردم، دیدم کفش خیلی خیسه، رفتم توی وضوخانه وضو گرفتم، خواستم مست بکشم، پامو کشیدم بیرون، دیدم که کفش این خانم پر از خون است. یعنی اینقدر این خانم رو شکنجه کرده بودن که وقتی پاشو میذاشت توی کفش پر از خون میشد. خفقان حد و حصر نداشت، فشار بر مردم حد و حصر نداشت. طبیعی است که اون وضعیت بخش عظیمی از مردم رو ناراحت کرده بود. عامل سوم، مردم ایران احساس کردند که ثروتشون به غارت می رود، نفتشون، منابع زیرزمینیشون، نیروهای انسانیشون به غارت می روند و چیزی برای ملت باقی نمی ماند. طبیعی است که خشم مردم بر افروخته می شد. مذهبی ایرانی احساس می کرد که مذهب مسخره می شود، مذهب تحقیر می شود، حجاب تغییر می شود. بچه های ما در دانشگاه جرأت این که مسلمانان نداشتن مسلمان بودن خودشون رو اظهار کنن، مسخره می شدن. مذهب بسیار تخریب و تغییر می شد. عامل پنجم یک عامل اساسی بود که می گفت باید نظام شاهنشاهی نباشد، باید نظام الهی روی کار بیاد. نظام ستمشاهی باطل است. این عامل رو امام رهبری میکرد. اگر شاه مقداری خفقان رو کم میکرد، مقداری آردها رو کم میکرد، مقداری به مذهب خیانت نمیکرد، اهانت نمیکرد، اون چهار تا عامل اول معتقد به رفتن نظام شاهنشاهی نبودن، نمیگفتن شاه باید برود. میتونست هم شاه بماند و هم اون چهارتا عامل اول خشمشون تمام شود. یک عامل بود که میگفت باید نظام از بین برود و باید نظام الهی روی کار بیاد و اون عامل شخص امام بود. خواهران برادران، من یادم هست دقیقا در سال 55 در زندان، در همه زندان‌ها وقتی انسان نگاه می‌کرد، سران همه گروه‌های مخالف نظام ستمشاهی زندان بودند. در زندان اوین آیت الله طالقانی، هاشمی رفسنجانی، آیت الله مهدوی کنی، من هم در محضرشون بودم. امام تبعید بود و علمای طرفدار امام یا تبعید بودند یا فراری و یا به شهادت رسیده بودند.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
تمام رؤوس حرکت‌های مخالف نظام ستمشاهی رو ساواک شناسایی کرده بود و اینها زندانی بودند. هوا بسیار تاریک بود، فضای آینده ایران بسیار تاریک بود. کسی امید به پیروزی این انقلاب، امید به پیروزی این نهضت‌ها نداشت. 15 خرداد شکست خورده بود، نهضت ملی صنعت نفت شکست خورده بود، مشروطیت شکست خورده بود، تحریم تنباکو شکست خورده بود، نهضت امام هم اینجوری در محاصره بی اینجوری محدود شده بود. خیلی ناامیدی بر همه جا سایه افکنده بود. مگر از سال 55 تا 22 بهمن 57 چقدر فاصله است؟ در سال 57 در 22 بهمن انقلاب پیروز شد، نظام ستمشاهی سقوط کرد در این مدت کوتاهی که درها گفتم همش بسته شده بود. چی بود جریان؟ نه حزب توده، نه منافقین، نه نهضت آزادی و ملی و مذهبی و نه جبهه ملی، اینا هیچ یکی دانه داشتن که ما این کاره کردیم، ما این توانه داشتیم. یک عامل بیشتر نبود با یک کمک. عامل امام بود و کمک مردم بودن. مردم بودن که در این فاصله کم حکم امام رو، دستور امام رو تبدیل کردن به یک قیام، یک شورش، یک عصیان، یک حرکت ایمانی در حال از خود گذشتگی. شهادت ها شروع شد، خشم ها برافروخته شد، ایمان ها گل کرد، غدیر وارد صحنه زندگی ما شد، امامت رو وارد زندگی خودمون کردیم، امام رو به عنوان ولی فقیه پذیرفتیم، دستور او رو واجب گرفتیم و شهادت در راه او را شهادت در راه خدا تلقی کردیم و درست هم همین بود. در این مدت کوتاه امام و امت، امتی که پیام قدیر رو شناخت و علی زمان خود رو پیدا کرد و اون امام بود، به دنبال او راه افتاد. این قوغا، این عظمت انقلاب، این زنان فوق العاده رشد یافته و آزاده، این جوانان از خود گذشته، داستان چیز دیگری شد، داستان شکل دیگری شد. همه آمدن وارد صحنه شدن، به این حرکت رو ادامه دادن و به اینجا رسوندن. همین دو عامل یعنی امامت و ملت توانستن 42 سال با عزت این حرکت رو، این نهضت رو، این صراط مستقیم رو ادامه بدهند. همین دو یعنی ملت و امامت توانست این انقلاب رو تا امروز به خوبی نگه دارد و حفظ کند. خواهران، برادران، از مشکلات بیخبر نیستم، اما عرض میکنم که آمریکا قدرتش بسیار کم شده، بسیار ضعیف شده، از هر دری وارد شده شکست خورده، از هر دری وارد شده ناتوان شده، هر کاری کردن به نتیجه نرسیدن. اینو بدانید، تا الان لحظه به لحظه آمریکا کاری کرده که این بساط رو جمع کنه، نظام رو از بین ببره، اسلام رو منزوی کنه، در هیچ جا اونجوری که خواسته و نه اونجوری که خواسته به نتیجه بسیار کمی و غیر قابلی برای خودش رسیده است. اما از این طرف اسلام، ایران اسلامی، نظام مقدس جمهوری اسلامی به صورت یک چنار تنومند سربرافراشته با میوه های لذیذ و فراوان داره شاخ و برگش بزرگتر می شود، ریشه هاش عمیق‌تر می شود، قدرتش زیادتر می شود، از لحاظ علمی رشد می کنه، از لحاظ سیاسی رشد می کنه، در دنیا اعتبار روزافزون داره، از لحاظ نظامی در منطقه بیبدیل شده. نمی دانه آمریکا ما چه داریم و رضا جرأت نمی کنه به ما کج نگاه کنه. این عظمت کم نیست در این دنیا و در این شرایط. باز عرض میکنم مشکلات رو میدونم، اما خواهران و برادران، هر چه هدف شما بزرگتر باشه راه شما طولانی تره و هر چه راه طولانی تر باشه فراز و نشیب‌های راه زیاده. هدف، هدف بزرگ بندگی خدا، بزرگترین هدفی در جهان بشریت، جهان انسان، اما این راه طولانی کم دشمن نداره. گاهی به خشکی و بیابی و تحریم برخورد میکنید که اذیت میشوید، گاهی به عرض میکنم که سنگولاخ گیر میکنید که با زحمت باید حرکت کنید و این سنگولاخ ها همون مدیریت های ضعیف و مدیریت بد داخلی ایران است. از اول انقلاب من یادم هست مرتب نیروهای عجیبی در داخل سنگلاخ داره مردم درست میکردن که مردم نتونن درست این حرکتشون رو برن. این خون شهدا رو کم نبینید، اینها اینها زندن، زنده تر از اون قبلی که به شهادت برسن. دعای خیر اینها با شماست، اینها با ملکوت از شما، از ما به شما بیشتر ارتباط دارن، چون در عالم ملکوتن. اینها مواظبن، اینها مراقبن، اینو کم نبینید، قدرت فوق العاده ایست.
بر موج لبخند خدا سجاده وا کن. دستی برفشان عاشقا شوری به پا کن، دستش دلت رو ساسمونا میکشونه، دستش دلت رو ساسمونا میکشونه، وقت از آن یه دل بخون خدا میدونه، یه آسمون فرشته با دلت میخونه، وقت از آن یه دل بخون خدا میدونه، یه آسمون فرشته با دلت میخونه، وقت از آن شد.
از همراهی گرم و عاشقانه شما همیهنان عزیز سپاسگزارم. از پخش رادیو ایران همچنان همراه شما هستیم. عنوان برنامه بعدی ما از سرزمین نور هست. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
از سرزمین نور. نوشته سعید آل رسول. داستان علی رضایی. کارگردان جلال مقامی. صدا بردار علی رضا فهیم دژبان. تهیه کننده عزرا وکیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوگند به آفتاب و درخشش او، سوگند به ماه که از پی او می آید، سوگند به روز که جلوهش می دهد و سوگند به شب که او را دربر می گیرد، سوگند به آسمان و آن که وی را برافراشت، سوگند به زمین و آن که وی را گسترد، سوگند به وجود آدمی و آن که آفریدش، پس نیکی و زشتی را به او الهام کرد، براستی که رستگار کسی است که پاک ماند و زیانکار کسی که پلیدی پیشه کرد. سلام به شما یاران، سلامی گرم و شایسته. برنامه امروز رو با ترجمه آیاتی از سوره شمس زینت دادیم.